شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا ربنا ولا تحملنا لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه شجره طیبه به مدت 29 دقیقه و 40 ثانیه همراه باشید.
بسیج شجره طیبه است. شجره طیبه در همه دوران ها میوه خودش رو خواهد داد.
کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت
به نام خداوند در هم کوبنده ستمگران. سلام بر بسیج، اسوه شهامت و شهادت. سلام بر میدانداران عشق و امید و سلام بر بسیجیان دریا دل ایران اسلامی.
السلام ای بسیجی دلاور، پهلوان و دلیری برادر. بر لب از نور قرآن نشسته، در دلت نور ایمان نشسته، در دلت نور ایمان نشسته.
اولین برنامه شجره طیبه از شبکه رادیویی قرآن را تقدیم شما عاشقان جهاد و شهادت می‌کنیم و علو درجات را برای بسیجیان جان بر کف 8 سال دفاع مقدس و همه شهدای بسیج سازندگی، شهدای خدمت و سلامت می کنیم. هفته بسیج بر شما بسیجیان مبارک باد.
شد آیه های قرآن روشنگر ره ما، بر آسمان بلند است نصر من الله ما.
با برنامه شجره طیبه در خدمت شما عزیزان هستیم. ارتباطمون برقرار هست با برادر عزیز و ارجمند بسیجی بزرگوار جناب آقای دکتر رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور. آقای دکتر رحیمی، عرض سلام و ادب و احترام. هفته بسیج رو به شما تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم و همچنین هفته مبارک شجره طیبه و درخت تناور و برومند بسیج که نشأت گرفته از آرمانهای امامین انقلاب اسلامی هست رو به همه بسیجیان عزیز و گرامی، به ویژه محققان، مخترعین، مبتکران و نخبگان تبریک و تهنیت عرض میکنم و توفیق روزرسونی برادران عزیز و خواهران گرامی رو برای ادامه یک حرکت جهادی در عرصه علم و فناوری آرزومندم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر رحیمی، بعد از 8 سال دفاع مقدس که بسیجیان در تمامی عملیات ها حضور داشتند، زن و مرد، پیر و جوان، بعد از جنگ هم بسیج در عرصه های مختلف علمی حضور پیدا کرد، چه در بخش پژوهش چه فناوری. دستاوردهای بسیجیان عزیزمون رو در صحنه های علمی، پژوهشی و فناوری اگر ممکنه خیلی خلاصه وار بیان بفرمایید.
بله چشم. من اول یه بیانیه رو از حضرت آقا عرض کنم که حضرت آقا مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا در سال 1380 فرمایش کردن که
بله،
در میدان عمل باید تن به آب و آتش زد و کار کرد.
بله.
و این یکی از مظاهر بسیج علمی است. بسیج یعنی همه توان و نیروی که انسان میتواند در این میدان در طرف اخلاص بگذارد و تقدیم کند، یعنی اقدام، آن هم اقدام مؤمنانه، خالصانه، با انگیزه.
بله.
اگر در میدان جنگ بود، بسیج یک مجموعه نظامی میشه و از نظامی هم بهتر میجنگه. و اگر میدان علم بود، بسیج باید علمی بشه. خب طبیعتاً ما به تأثیر از امامین انقلاب در سال 1371 در نیروی مقاومت بسیج سابق، سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی مقاومت بسیج رو
بله
تشکیل دادیم. 4 سال بعدش در سال 1375 این سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی مقاومت تبدیل شد به سازمان مطالعات و تحقیقات بسیج، هم تغییر نام داد هم تغییر ماهیت پیدا کرد به واسطه تغییر نیروی مقاومت به سازمان بسیج. و تقریباً 4 سال بعدش 1382 بر مبنای ابلاغیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلام کردن که حمایت از مخترعین و مبتکرین و نوآوران بسیجی به عنوان یک اقدام اساسی و پایه‌ای برای توانمندسازی و هموار نمودن فعالیت‌های علم و فناوری به ما ابلاغ شد.
بله.
و بعد در همین سال باز ادامه دادن یک مرکز حمایت از مخترعین و مبتکرین در این سال راه اندازی میشه تا سال 1387 که سال شکوفایی نوآوری است، به منظور هماهنگی بیشتر، هدایت بیشتر، توسعه هدفمند و شبکه سازی فعالیت‌های علمی اقشار دانشور بسیج، سازمان شکل میگیره به اسم سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری کشور.
بله.
و یک سال بعد هم در همه استان‌ها شکل میگیره. بنابراین تا سال 1380 چون بسیج اقشار متخصص شکل گرفتن، از جمله بسیج دانش آموزی، فرهنگیان، دانشجوی، اساتید، مهندسین، حقوقدانان، اینا بشه دانشور هستن، و برای هماهنگی اینها این سازمان تشکیل میشه. و در حال حاضر هم خب با توجه به گذشته این مدت سالی که شده، یک شبکه فیزیکی منسجم و مویرگی رو در سازمان بسیج از سطح تهران تا سطح پایگاه‌های مقاومت شکل گرفته و در طرح جامعه بسیج هم تأکید مؤکدی رو فعالیت‌های علم و فناوری شده.
بسیار.
این مقدمه بود که من شما عرض کردم که بریم روی هدف‌هایی که برای این منظور، برای این سازمان در نظر گرفته شد. یک هدف کلان اگه بخوام نام ببریم، در واقع گفتیم جهاد مستمر علمی.
بله.
میشه پس جهاد مستمر و همه جانبه علمی و فناوری به تو منظور هم براش متصور شدیم.
یکی رفع
نیازهای جامعه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، و در واقع بیام نیازهای کشور رو رفع کنیم به واسطه علم و فناوری. و دوم کسب مرجعیت علمی کشور در جهان هست. ما باید تا 41 سال دیگه، تقریبا یک 4 دهه دیگه، بتونیم مرجعیت علمی کشور رو در جهان تثبیت بکنیم
ان شاء الله.
ایران سرای پیروان حق و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است، دلهای ما مفتون پیغام سروش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوری و دل به بیگانه نبندی، ما با جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
آقای دکتر رحیمی، جا داره من یک بار دیگه تبریک بگم این هفته رو، و تبریک بگم به حضور شما در عرصه علم و پژوهش و فناوری. من میخوام این رو از شما جویا بشم که شرح وظایف و حوزه فعالیت هایی که برای شما متصور شده منجر به چه دستاوردهایی شده.
من اینو توضیح بدم بعد دستاوردش هم خدمت رو عرض کنم که وظایف کلی که برای این سازمان ما در نظر گرفتیم، در درجه اول برای اینکه جلوگیری کنیم از کارهای موازی که دیگران انجام میدن و ما هم نریم دنبالش انجام بدیم، اومدیم اولی شناسایی خلاها و نیازها و اولویت‌های چرخه نهضت نرم‌افزاری و توسعه دانش و پژوهش ناف است. اعتقاد ما به اینه اگه دیگران در یک مسیری دارن نیازهای کشور رو برآورده میکنن، ما همون مسیر رو قدم نذاریم. بسیج بیاد خلاها رو شناسایی کنه و بتونه خلاها رو رفع بکنه. حالا برای این ما هسته های مسئله محور و هسته های علمی رو در کشور امسال الحمدلله به حول قوه الهی هولوش تقریبا تا الان نزدیک به 3000 هسته علمی در کشور رو اندازی کردیم که یکی از این هسته های علمی، یکیشون میشه هسته هایی که مسئله یاب هستن.
بله.
و دارن نیازها و مسائل هر استان رو به تفکیک موضوعی در حوزه صنعت، در حوزه معدن، در حوزه کشاورزی داریم احصا میکنیم و شناسایی میکنیم، و بعد از اینکه اینا رو احصا کردیم، جمع بندی کردیم، شناسایی کردیم، اعتبار سنجی وزدهی و اولویت بندی میکنیم، و در نهایت ما یک نظام شبکه مسائل اولویت دار در اختیارمون هست. برای حل این مسائل باید اقدام بکنیم.
بله.
که برای حل مسئله بعدی که بیاد زینف بشه و رفع نیاز کشور باشه، در قالب‌های مختلف این میاد حل میشه. یه زمانی می‌بینی هسته ما فناور، طرح ما طرح فناوری هست، میره تو مراکز نوآوری و مراکز صدگانه بسیج و سایر ظرفیتایی که در کشور وجود داره، میره مسئلهش حل میشه توسط کارگزار حل مسئله.
بله.
یه زمانی میبریم در قالب پایان‌نامه‌های تحصیل تکمیلی ارشد و دکترا و حتی لیسانس.
بله.
توسط بسیج دانشجو و بسیج اساتید در دانشگاه‌ها این مسئله حل میشه. یه زمانی با هم‌اندیشی و نظریه خبرگانی هم باز میتونیم مسئله چیکار کنیم، حل بکنیم که
درست.
بتونیم مسائل نیازهای کشور رو حل کنیم. الان الحمدلله به حول قوه الهی یک شبکه خیلی خوبه به صورت شبکه مسئله محور در بسیج شکل گرفته و به دنبال اینه که هم در فضای فیزیکی و هم در فضای مجازی انشاءالله بتونیم نیازهای کشور رو خودمون حل بکنیم، رو پای خودمون بیستیم که
بله بله.
بتونیم قدرت پیدا بکنیم
انشاءالله. آقای دکتر، من اینجا میخوام یه سوال تو پرانتز بپرسم، البته پاسخ سوال اول فراموش نشه. این که مسئله محور هست بسیار کار خوبیه، اما اقلیم ها هم متفاوت هست. ممکنه یک مسئله ای در سیستان و بلوچستان نیاز باشه کار بشه، اما در استان مرکزی یا استان کرمانشاه نباشه. اینها احساس شده، یعنی یک آمایش سرزمینی صورت گرفته که ما بتونیم از توانمندی مناطق استفاده بکنیم و جایی هم که ضعف داریم اونجاها رو هم تقویت بکنیم.
عرض میشه خدمت شما، این حسای مسئله میبر که میگی کار خوبی خود امسال تشکیلش دادیم، اونم به صورت استانی هست.
بله.
یعنی هر استانی رو گفتیم در درجه اول بیاد مشکلات خود استان خودش رو حل بکنه.
بسیار.
بنابراین هسته های کاشف مسئله که درست کردیم در هر استان مختص همون استانه.
بله.
بعد در نهایت اینها به هم شبکه میشن که اگه احیانا موضوع مشترکی هم وجود داشته باشه
استفاده
تکرار نشه و بتونن به صورت همون اقلیم و همون حوزه جغرافیایی خودشون هم بتونن حل بکنن برای این مسئله.
درسته. بله.
کلا ما کسانی که در حوزه علم و فناوری رو فعالیت میکنن به اینا میگیم بسیجی.
بله.
چون دغدغه پیشرفت کشور رو دارن.
بله.
هر ساله حدود 1000 ترمه هدف گذاری میکنیم طرف فناورانه که اینها بیان، ایده ها بیان، توانمند بشن، تولید نمونه اولیه میشن، بعد این تولید نمونه اولیه نمونه نیمه صنعتی و صنعتی و در نهایت تولید و بازار مد نظر ما هست که خروجی این هستای فناور ما در واقع میشن شرکت های دانش بنیانی که الان تقریبا 5300 شرکت دانش بنیان در کشور وجود داره. برای این یه ذره سیر ساخت ما داریم، هولوش 120 تا مرکز رشد داریم، هولوش 32 تا مرکز حمایت از تحقیقات تجربی داریم، 32 تا مرکز تحقیقات دانشجویی داریم، در واقع نزدیک 60 تا خانه نخبگان و هولوش 20 تا اندیشکده بعد نظر ما بوده تا الان راه اندازی شدن برای اینکه بتونن این اثبات فناوری ها رو انجام بدن.
علم و دانش سر فراز و سر بلندی بریم و دل به بیگانه نبندیم، پشت هزاران سو توان و عزت ما، فناوری هسته‌ای و همت ما. آیه دکتر رحیمی، الان با توجه به اینکه حیطه فعالیت شما در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر موارد هست، اگر ممکنه بفرمایید یک کار نوعی که الان صورت گرفته، مصداقی باشه در یک جایی که الان داره کاربردی میشه، استفاده میشه رو بفرمایید.
بله، این طرحی که داره خیلی زیاده، اگه بخوام اسم ببرم مثلا در حوزه کرونا رو من توضیح بدم بعد.
بله بسیار خوبه،
نام ببرم.
بسیار خوب.
با شروع این تهدید ویروس کرونا که در کشور اتفاق افتاد، سازمان بسیج هم ابلاغیه‌ای زد که ما ورود پیدا کنیم در عرصه علم و فناوری و اول کاری کردیم تفاهم نامه همکاری رو هم با وزارت بهداشت، هم سازمان غذا و دارو و هم دانشگاه بقیت الله بسته شد و اقدام به تأسیس کمیته حکمت به سنتی و فرآورده‌های طبیعی کردیم.
بله.
و چندین جلسه با حضور اطباء و حکمای سرشناس کشورم اتفاق افتاد. دو تا فراخوان کلا در کشور داریم در دوره کرونا، یک فراخوان تر مبارزه با کرونا توسط معاونت‌های علمی پژوهشی و فناوری سپاه‌های استانی اتفاق افتاد که
بله.
223 تر از مخترین و مبتکرین دست ما رسید در حوزه‌های مکمل‌های دارویی، تجهیزات دارویی، خلق فناوری‌های بدی و نوظهور و تولید محلول ضدعفونی کننده و طرح پژوهشی برای ما رسید از این 223 تر.
بسیار.
یه رویدادی به اسم چالش نوآوری باز کرونا توسط بسیج دانشجویی شکل گرفت که بالغ بر 7000 ایده متعدد در حوزه کرونا و پسا کرونا وارد شد به این رویداد. اینها رو مورد ارزیابی قرار دادیم. از تعداد اینا 26 تر رو بعد از اینکه مطالعات حیوانیشون حتی انجام شده جهت عرض مجوزهای لازم به سازمان غذا و دارو اعلام شده.
بله.
و دوستان به سرعت این طرها رو بررسی کردن که یک تر به برداری سری برای تولید میشه در روز مکمل های داروی طب سنتی مقابله با کرونا و 5 تر دیگه هم تاییدیه و کد اخلاق دریافت کردن و در مرحله اقدامات بالینی کلینیکال ترایال هستن که انشالله امیدواریم که بتونیم توی زمینه نقش‌آفرینی کنیم و اینها رو اثبات بکنیم. در حوزه واکسن هم شاید یکی از 4 موردی که توی کشور مطرح میشه بسیج ورود پیدا کرده به این عرصه و داریم یه کارهایی رو انجام میدیم. اگه دستاوردی رو بخوام مثال بزنم به عنوان این یک دستاوردی باشه که بدیع و نوظهور باشه، در عرصه کرونا کیت های آزمایش مختلفی است که الان دوستان در مراکز روش دارن میسازن و تولید میکنن و حتی وارد بازارش کردن. برای این موضوع
آیا دکتر رحیمی واقعا این مطالب رو آدم میشنوه، اونم در هفته بسیج توسط بسیجیان، امید به آینده رو بیشتر میکنه در دل انسان. یک مورد دیگه هم اگه لطف فرمایید، با توجه به اینکه ما مشکلاتمون الان مشکلات اقتصادی، همه مردم هم درگیر این موضوع هستن، در این زمینه بفرمایید این 3000 هسته علمی چقدر تونسته فعالیت بکنه که این مشکلات کمتر بشه و بعدها انشاءالله اصلا مشکلی به نام اقتصاد نداشته باشه.
بیاری خدا، ما در شرایط تحریم جهانی قرار داریم، واقعا این تحریم ها که هست باید روی پای خودمون بسیم و بتونیم اقتصادمون از وضعیت
مقام کرد. معظم رهبری هم بارها تاکید فرمودن که در درون باید ما
بله اقتصاد دانوزا که همون میشه اقتصاد مقاومتی که شاخه اصلی اقتصاد مقاومتی یکیش مردمی دو دانش بنیان.
بله.
مردمش توسط بسیج سازندگی، سازمان بسیج سازندگی در دست اقدام داره کارهایی رو انجام میدن دوستان ما. ما هم در حوزه اقتصاد دانش بنیان
بله.
از این تقریبا 3000 هسته علمی که رو اندازی کردیم نزدیک 450 از اینا هسته های فناورن. این هسته های فناور رو میان حمایت میکنیم، از ترویداشون تبدیلشون میکنیم به واحد فناور، واحد فناور رو تبدیل میکنیم به شرکت دانش بنیان که هم اشتغال زایی پایدار ایجاد بشه و هم مسائلی توی شرکت ها حل بشه که دارای فناوری هستن. در سال جهش تولید هستیم، اگه میخوایم جهش تولید واقعا اتفاق بیفته باید جهش فناوری اتفاق بیفته و جهش بازار. برای اینکه جهش فناوری اتفاق بیفته باید بریم سمت هسته‌های فناور و ترکیب اینا که بتونیم این ایده های فناورانه تبدیل به دانش بنیان کنیم و خروجیش بشه اشتغال زایی و افزایش کیفیت زندگی مردم برای این موضوع.
بله.
و این شرایط میتونه روی اقتصاد در آینده تاثیرگذار باشه. اقتصادهای سنتی دیگه واقعا جایی ندارن توی کشور ما، الان هستن ولی در جهان پیشرفته چیزی ما به عنوان اقتصاد سنتی دیگه نداریم. اقتصاد میره به سمت اقتصاد دانشی که اقتصاد هم درونزای هم هرچی از این مصرف بشه توانمندتر میشه و با وجود واحدهای تغییر و توسعه در کنار هر کارخانه های ما میتونیم کارخونه های قدیم خودمون رو به راحتی تبدیل کنیم به کارخونه های امروزی و مدرنی که بر پایه دانش قرار دارن و میتونن مشکلات کشور رو در حوزه‌های مختلف حل کنن.
ان شاء الله. آقای دکتر رحیمی بسیار ممنونم و بسیار امیدوار کننده برای ما صحبت کردید. یک بار دیگه به شما تبریک میگیم، به همه همکارانتون، به 3000 هسته علمی در سراسر کشور تبریک میگیم و براتون آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشی. منم تشکر مجدد میکنم از برنامه خوب شما و همه شنوندگان عزیز و آرزو میکنم با تلاش و کوشش مجاهدانه اهل علم و عمل و بسیجیان عزیز بتونیم مجدداً ایران اسلامی رو در زمره قوی ترین کشورها در عرصه علم و فناوری یعنی همون کتب مرجعیت علمی قرار بدیم
انشالله.
تا اتصال انقلاب اسلامی ما به تمدن نوین اسلامی اتفاق بیفته
انشالله. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خوشحال
شدم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه انشالله.
خداحافظ. شما
از خیش گذر کردیم، از حجمه طوفان ها مردانه گذر کردیم، با کار و تلاش و علم، با خدمت و جانبازی، خاکستر میهن را ارزنده چو زر کردیم.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم با برنامه شجره طیبه، ویژگی های بسیج در قرآن و روایات توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین رجبی بیان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر شما فرهیختگان و شنوندگان ارجمند سلام عرض می‌کنم. بسیجی از منظر قرآن کریم کسی است که اولا به اسلام و اصول و مبانی اسلام باور و ایمان عمیقی داره و ثانیاً با تمام وجودش، با تمام توانش آمادگی برای جهاد و استقامت در راه خداوند متعال داره. به تعبیر قرآن کریم می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتند رب ما الله است سپس استقامت ورزیدند. یعنی یک، در مقام اعتقاد به ربوبیت حضرت حق معترفند و پای اعتقاد خودشون ایستادگی میکنند. ثم استقاموا، استقامت میکنند. اگر بخوایم یک واژه قرآنی برای بسیجی ذکر بکنیم، بهترین واژه ربیونه. بسیجیان ربیون هستند. ربیون یعنی کسانی که همه وجود خودشون رو وقف در راه رب و خدای متعال می کنند، کسانی که در گرداگرد وجود نازنین پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و نائبان اونها می گردند و در راه اونها جانفشانی می کنند و مخلصانه و مؤمنانه استقامت می ورزند. این افراد ویژگی هایی دارند که در قرآن کریم اون ویژگی ها ذکر شده و ما به یاری خداوند این ویژگی ها رو ذکر خواهیم کرد. قبل از ذکر این ویژگی ها لازم است که به این نکته اشاره بکنیم که وظایف و ابعاد بسیجی بودن در دو بعد جلوه‌گر میشه، در دو بعد تجلی میکنه. یکی در بعد سخت افزاری یا جهاد میدانی است که جهاد اصغر مقابله با دشمنی است که رو در رو به وطن ما، به مرز اسلامی ما حمله کرده و به دنبال خودش فقر، ویرانی، بیماری، بیخانمانی و مشکلات زیادی رو به جامعه تحمیل میکنه. در مقابل این افراد خب انسانهای مخلص و مؤمن با تمام وجودشون استقامت میکنند و میایستند و مقابله میکنند. این یک بعد. بعد دوم جنگ نرم و جهاد نرم هستش. جهاد نرم یعنی در حقیقت مرزبانی از مرزهای اعتقادی و اخلاقی. هم در بعد فردی و شخصی انسان لازم استش که از این مرزها دفاع بکنه، یعنی در وجود خودش باورهای خودش رو روزاروز و دم به دم تقویت بکنه. به تعبیر قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودشون بپردازن، مراقبت داشته باشن. این یک. دو، در بعد اجتماعی هم مراقبت از جامعه داشته باشن، یعنی در تبیین حقایق و معارف دینی و در دفاع از ساحت دین با تمام وجود خودشون جهاد میکنن و تلاش میکنن. خصوصیاتی رو که ذکر خواهیم کرد به یاری خداوند شامل هر دو بعد میشه، یعنی هم جهادگران عرصه های میدانی و سخت افزاری رو شامل میشه، هم جهادگران جهاد کبیر یعنی مقابله با دشمنان در عرصه های نرم افزاری، که انشالله به خصوصیات هر یک اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا.
با برنامه شجره طیبه از شبکه رادیویی قرآن در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در این بخش با نخبه بسیجی جناب آقای گودرزی هم صحبت خواهیم شد. آقای گودرزی خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که در این گفتگوی رادیویی شرکت میکنید. آقای گودرزی بفرمایید در چه زمینه‌ای فعالیت میفرمایید، اون هم به عنوان یک بسیجی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم به تمام بسیجیان عزیز و این هفته رو به همه تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. ما تخصصمون از سال 1392 به این ور در حوزه درمان شروع کردیم در مناطق محروم به صورت جهادی وار.
بله.
مجموعه درمانیمون در مجموعه تخصص‌های حالا تخصصی و فوق تخصصی از دندانپزشکی بله. بگیر تا تخصص‌های خاص و عمومی داریم فعالیت میکنیم در منطقه محروم علال خصوص.
بله بله. بعد چه انگیزهی باعث شد که اصلا به این وادی بیاید شما؟
ببینید من یه حرفی رو از امام تو حوزه بیاناتش و فرمایشاتش دیده بله. بودم که میگفت گمان نمیکنم هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به محرومان باشه. وقتی کلمه عبادت اومد و خدمت کردن، اومدم چند تا پارامترها از مقام معظم رهبری هم گذاشتم جلو خودم و الگو کردم که برگش گفت بسیجی واقعی اونیه که توکلش به خدا باشه، صفا و اخلاص داشته باشه و بصیرت و آگاهی داشته باشه و اون نشاط و شادابی رو هم به وجود میاره. بعد یه فرمایشی دیگه از حضرت آقا بود که میگفت حضور یک جوان مؤمن متدین در یک مجموعه روستایی مظهر آیه قرآنه. یعنی تمام اینها رو پارامترها رو چیدمان کردم، احساس کردم اگر میخوام قرآنی زندگی کنم و باور و انقلابی داشته باشم و بتونم به بسیجی موفق باشم، فکر میکنم باید خدمت به محرومان داشته باشم.
بله.
و 7-8 سالی هست که در مناطق محروم شروع کردیم، کارمون خیلی کوچیک بود و الان بالغ بر 1200 پزشک جذب کردیم، به صورت جهادی میریم مناطق محروم و الان یکی دو سالی هم هست به لطف امام زمان بزرگترین مجموعه درمانی و برترین شناخته شدیم به لطف خود آقا امام زمان.
این مناطق محروم جناب بودرزی چه جایی بوده بیشتر اگه نام ببرید؟ مستاقی بد نیست.